ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. انتخابات پارلمانی در مصر آغاز شد. پلیس ترکیه 50 خارجی را در ارتباط با بمب‌گذاری های آنکارا دستگیر کرد. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی روزنامه کیهان را عامل ایجاد دودستگی در ایران دانست. نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از کودتای نظامی سال 1392 علیه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع این کشور صبح یکشنبه 26 مهر ماه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مردم مصر در دو نوبت رأی‌گیری 596 نماینده پارلمان مصر را انتخاب خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که اکثریت قریب به اتفاق 5000 نامزد انتخابات از حامیان عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری فعلی مصر هستند. آقای سیسی در سال 1392 در جریان یک کودتای نظامی قدرت را در مصر در دست گرفت. گروه اخوان المسلمین که در مصر یک گروه تروریستی نامگذاری شده در این انتخابات نماینده ندارد، اما حزب سلفی النور که یک گروه محافظه‌کار افراطی و اسلامی است در این انتخابات حضور دارد. این انتخابات از بیم حمله نیروهای اسلامی تندرو تحت تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است. نتایج این رأی‌گیری در آذر ماه مشخص می‌شود. پلیس ترکیه صبح روز یکشنبه 50 تن با ملیت‌های غیر ترک را در ارتباط با بمب‌گذاری‌های اخیر آنکارا دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دستگیری‌ها افراد مرتبط با گروه خلافت اسلامی یا داعش را هدف قرار دادند. هنوز از ملیت افراد دستگیر شده اطلاعی در دست نیست. خبرگزاری دوگان اعلام کرده است که این افراد در تدارک سفر به عراق و سوریه برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی بودند. پیشتر خبرگزاری‌های ترکیه گفته بودند که یکی از بمب‌گذارها یونس دنیز دوندار نام دارد و برادر فردی است که در انفجاری مشابه در شهر سوروچ در مرز ترکیه و سوریه دست داشته است. یونس دنیز دوندار در ماه‌های اخیر دو بار به سوریه سفر کرده بود. انفجار دو بمب انتحاری در روز شنبه 18 مهر ماه در شهر آنکارا و در میانه برگزاری تظاهرات صلح و دموکراسی بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. مهدی کیایی مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان این روزنامه را عامل ایجاد دودستگی در ایران معرفی کرد. در این نامه که 26 مهر ماه در روزنامه کیهان منتشر شده، آقای کیایی روزنامه کیهان را در 4 مورد به اتهام زدن، تخریب مجلس و انتشار مطالب خلاف واقع و کذب متهم کرده است. نامه مدیر روابط عمومی مجلس به روزنامه کیهان به نحوه پوشش اخبار مربوط به تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مربوط می شود. روزنامه کیهان نیز همراه با این نامه جوابیه خود را منتشر کرده و گفته است که مجلس به جای پاسخ مستند اتهامات به گفته این روزنامه ناروا به کیهان منصوب کرده است. تیتر نخست روزنامه کیهان در مورد تصویب طرح برجام در مجلس، تصمیم 15 دقیقه مجلس برای 15 سال بود که جمله کار نمایندگان در 3 سوت تمام شد نیز آن را همراهی می کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید فرهنگ انقلاب به معنای زبان اعتراض، درشتگویی و شعار نیست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی که صبح یکشنبه در نخستین نشست هماندیشی فعالان اقتصاد دانش بنیان سخنرانی می‌کرد، گفته است که علت موفقیت در مذاکرات هسته‌ای استفاده از بهترین و اندیشمندترین مذاکره کنندگان سیاسی، حقوقی، فنی و اقتصادی بوده است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت بر اساس شعار، احساسات و رقابت‌های ناسالم را محکوم به شکست دانسته و گفته است که حرکت بر پایه دانش عامل موفقیت است. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها در سوریه و تحولات اخیر، همکارم ایلیا جزائری خبرنگار منطقه روی خط تلفن با ماست تا جزئیات بیشتر این خبر رو با ما در میان بگذاره. ایلیا، نبردها در سوریه در چند محور همچنان به شدت ادامه داره، از جمله در شهرهای حلب، حمص و حتی حومه دمشق. از آخرین اخبار درباره این نبردها برای ما بگو.
نوشین، حمص از روز گذشته تا امروز شاهد حملات شدید هوایی ارتش روسیه هست. گزارش ها حاکی از این هست که دست کم 14 غیر نظامی در این حملات کشته شدن تا اینجای کار، البته 14 نفری که گروه های حقوق بشری تونستن اونها رو مستند بکنن. هنوز مشخص نیست از میان مخالفان چند نفر کشته شدن و پیشروی هایی به نظر میرسه نیروهای دولتی که دارن همزمان با حملات هوایی داشتن انجام میدارن گویا متوقف شده به خاطر مقاومتی که مخالفان در حومه حمص از خودشون نشون دادن. اما محور دیگه همینطور که گفتی نوشین، حلب هست. حلب حمله ناگهانی و بزرگ سه روز پیش در اون آغاز شد. رسانه ها میگن که در این حمله نیروهای ارتش سوریه از پشتیبانی نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان برخوردار هستند. اما اینکه این نیروها تا چه اندازه تونستن پیشروی کنن، از چند روز پیش که این حمله شروع شد غیر از آغاز حمله خبر چندانی در دست نیست. تنها ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که تونسته طی شب گذشته و امروز دست کم 35 نفر از نیروهای دولتی رو بکشه و 9 نفر از نیروهاش که بعضی از اونها فرمانده هستن، دست کم 3 تن از اونها از فرماندهان میدانی هستن، هم کشته شدن. حومه دمشق هم همچنان شاهد درگیری های شدید به علاوه حملات هوایی ارتش روسیه هست، به ویژه مناطق دوما و هرستا. اما نوشین، لازقیه پایگاه اصلی حکومت اسد هم شاهد درگیری های شدید هست. بعضی از گزارش ها که از این هست که از شب گذشته تا الان دست کم 4 نفر شبه نظامیان حزب الله و 23 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. مسئله اینجاست که نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی نیروهای حزب الله 4 روز پیش حمله ای رو آغاز کردند که موفق شدند بعضی از مناطق رو از مخالفان بگیرند، اما مخالفان یکی از این مناطق رو بازپس گرفتند که اون منطقه تل العقابات هست و این حملات و به اضافه چند کمینی که ایجاد کردند باعث شد خسارت هایی به نیروهای دولتی وارد بشه در این استان.
ایلیا، از وقتی که روسیه در نبردهای توی سوریه هم درگیر شد و شروع کرد به اعزام هواپیماهای جنگی، صحبت و خبرها همیشه این بوده که روسیه به دفاع و حمایت از حکومت بشار اسد وارد این نبردها شده، در حالی که روسیه الان گفته که در پی حمایت از نظام بشار اسد نیست.
این صحبت رو دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه کرده در یک مصاحبه تلویزیونی. ازش پرسیدن که آیا هدف شما حمایت از نظام بشار اسد در سوریه هست و موندن بشار اسد در قدرت؟ گفته نه، ما این رو نمیخوام، ما تنها هدفمون این هست که گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در سوریه حاکم نشه و این همون چیزی هست که غرب اون رو میخوان. میگه که برای روسیه اصلا مهم نیست چه کسی که در رأس قدرت سوریه باشه و این مردم سوریه هستن که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. و البته یک جمله هم اینجا اضافه کرد و گفت الان اسد رئیس جمهور مشروع و قانونی سوریه هست. این مسئله هست که روسیه دربارش اختلاف داره با غرب، به ویژه آمریکا.
ایلیا، پیشتر هم اخباری از اعزام نیرو از کوبا به سوریه منتشر شده بود، در حالی که هاوانا این اخبار رو تکذیب کرده. جزئیات بیشتری هم درباره این خبر منتشر شده.
درست نوشین، انستیتوی مطالعات کوبا آمریکا وابسته به دانشگاه میامی این گزارش رو منتشر کرده بود. طی تحقیقاتی که انجام داده بود، این گزارش از سوی روزنامه فرامنطقه الشرق الاوسط منتشر شده بود و همچنین شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی این گزارش رو تایید کرده بود و گفته بود کوبا نیروهایی رو برای مشارکت در جنگ سوریه در حمایت از نظام این کشور اعزام کرده. امروز دولت کوبا بیانیه‌ای داده و این صحبت‌ها رو غیر مسئولانه توصیف کرده و گفته این خبر کذب است و هیچ نیروی از کوبا به سوریه ارسال نشده.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، همکار ما در منطقه.
صدا، صدای رادیو فرداست.
بعد از 12 سال برای نخستین بار وزیر امور خارجه آلمان به همراه یک هیئت عالی رتبه به تهران سفر کرد تا در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند. در این نشست بخش مهمی از گفتگوها به جنگ سوریه اختصاص داشت و مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور هم از دیگر موضوعات مورد بحث بود. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، درباره بازتاب‌های این نشست در ایران و اروپا از او پرسیده.
از دو بعد اگر نگاه بکنیم، در اروپا سفر آقای اشتماایر و گروه همراه تا حدی مورد انتقاد گروه‌های منتقد اروپایی، به خصوص اونهایی که در بحث حقوق بشر و مسائل غذایی و فشار به جامعه مدنی ایران ایراد دارن، قرار گرفته. مثلا بنیادهایی که خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستن در ایران، و یا انجمن بین‌المللی حقوق بشر که روی افزایش آمار اعدام‌ها و فشار بردگی‌اندیشان خیلی کار میکنه. اما در ایران بحث اونچنان که باید شاید به سطح جامعه بسیار کلی و عمومی گسترش پیدا نکرد. یک مفسر وابسته به سپاه و اصولگرایان ایرادهای از این نشست گرفته و اون را آغاز نفوذ غرب در ایران به دنبال توافق هسته‌ای تلقی کرده، و همچنین از اینکه یک گروه آلمانی داره با دانشگاهیان ایران تماس میگیره و با اونها ورکشاپ بسیار کارگاه آموزشی برگزار میکنه ایراد گرفته بود.
آقای روشندل، چگونه است که در کنفرانسی که موضوع اصلی آن جنگ سوریه است، روسیه و سوریه حضور نداشتند؟
سوال خیلی جالبی است و البته جوابش مشخصه. برای اینکه آلمانیا با استراتژی روسا در سوریه موافق نیستند، طبیعتاً توافق بین ایران و آلمان در این بوده که روسا شرکت نکنن. از طرف دیگه خود سوریه هم مورد توافق نیست، یعنی آلمانیا مایلن که بشار اسد از صحنه سیاست خارج بشه. بنابراین این توافق بین دو طرف بوده. البته همونطور که استحضار دارید، عربستان سعودی هم در این جلسه حضور نداره و البته عدم حضور عربستان مانع از این نشده که آقای ظریف در مورد عربستان انتقادات خودشو مطرح نکنه، و ایشون ضمن انتقاد از سیاست عربستان سعودی معتقد بود که ایران و عربستان میتونن با هم دیگه کار بکنن، به شرطی که عربستان قصد خارج کردن ایران رو از معادلات امنیتی منطقه نداشته باشه. به دنبال این ملاقات آقای اشتماایر به ملاقات سعودی ها خواهد رفت و پس از اون با اردنی ها هم البته تماس های خواهد داشت.
آقای روشندل، بنابراین تمرکز اصلی این نشست بر چه بود و آیا می توان گفت که این نشست به هدف های از پیش تعیین شده خودش رسید؟
تا حدودی میشه گفت که حداقل بر اون هدف ها تکیه شد. ایران مایل بود که بازگشت خودش رو به جامعه بین‌المللی به نوعی با اعتبار آلمان نشون بده، تأثیر بگذاره بر بیانیه اتحادیه اروپا که تا چند ساعت دیگه امروز قرار استش که منتشر بشه در مورد مرحله اجرایی رفع تحریم ها. و همونطور که میدونید روز دوشنبه هم رئیس جمهور آمریکا قرار است بیانیه مشابه صادر بکنن. بنابراین اینها همش زمین سازی بود برای این اهداف، و ضمناً تحکیم مناسبات با آلمان که روابط با ایرانش تقریبا بهتر هم هست یک بُعد دیگر قضیه بود. از اون گذشته آلمان که نقش هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا رو ایفا میکنه، پیام جامعه اروپا رو مبنی بر این که ایران نقش منطقه‌ای میتونه داشته باشه اما ضرورت داره که در رفتاراش تغییر بده، به ایران رساند.
خب نوبت میرسه به شنیدن پیام های تلفنی چند تن از شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
این مسئولین کشور ما یک کاری کردن که ما مردهای خانه ایران در پیش زن و بچه‌مون شرمنده باشیم. امیدواریم از خدای یگانه این مسئولین کشور ما در پیش خدای یگانه شرمنده باشن و واگذارشون میکنیم به خدای یگانه.
چرا نباید زنان از حقوق و مسائل رفاهی اجتماعی برابر با مردان باشند؟ اینجا صحبت از نیروی بازو نیست، صحبت نیروی تفکر، اقتدار و استادگی طرفین است که معمولا خانم ها بیشتر داشتن. کیا بیشتر بچه ها رو بزرگ کردن؟ مادران آقای جنتی.